بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید تجارت رو بر دو رشته تقسیم کرده، یک تجارت، تجارت ظاهری و مادیه که مایه این تجارت جنس و پوله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراز. در داد و ستد حق یکدیگر رو پامال نکنید، وارد تجارت نامشروع نشید. داد و ستدتون ربا و رشوه و قصد و سرقت و کم فروشی نباشه. یه داد و ستدی داشته باشید که دل پسند باشه، شما رو دوچار تازیانه وجدان نکنه. امروز ممکنه ناراحت نشین، اما تجربه زندگی بشر نشون داده که خیلی بدکارا نزدیک پایان عمرشون به شدت پشیمان شدن، گاهی هم کار از کار گذشته بود و فرصت جبران کردن نداشتن. اموال به حرام همه از دست رفته بود، نابود شده بود، حالا میخواستن به 10 تا 20 تا 100 تا بیشتر کمتر پولهایی رو که به ناحق برده بودن برگردونن، ولی سرمایه ها همه نابود شده، هیچی نمونده. خب پول نمونده، ولی گناهانش که قرآن مجید میگه مونده. آدم بمیره، به چند نفری، چند صد نفری، چند هزار نفری ازش ناراضی باشن، ناله کنن، لعنتش کنن. و برای این تجارت مادی پروردگار عالم و اهل بیت حلال و حرام قرار دادن. واقعا به قول قرآن مجید خوش به حال اونایی که مسیر زندگی رو در جاده ایمان و عمل صالح طی کردن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم. به حرف پروردگار خوش به حالش. خود ما وقتی از کسی برامون حرفای مثبت میزنن، میگن فلان کس امسال 20 جهازیه کامل و عروس داده، 5 تا خونه ساخته، مجانی واگذار کرده به مستحق، میگیم خوش با حالش. خوش با حالش یعنی این حال یا حالیه که پشت سر این حال بهشته. تو بالم. حالا پروردگار به انسان بگه خوش به حالش، معلومه که پشت پرده این خوش به حالش خیلی چیزا قرار داره که بعضیاشو خود پروردگار میفرماید نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده. یه تجارت خوبم هست، امرم شده به این تجارت. ما در احوالات انبیا که میخونیم میبینیم بعضی از انبیا برای درآمد زندگیشون صنعتکار بودن، مثل حضرت داوود که شغلش با آهن، خیلی هم هنرمند بود تا جایی که خدا می‌فرماید با آهن زره جنگی می‌بافت. حالا ببینید اون زمان حضرت داوود آهن رو به صورت چه مفتول نازکی در می آورده که می تونسته باهاش زره ببافه. در متن آیات قرآن هم هست بعضی از انبیا رو پروردگار بزرگ عالم طبیب معرفی میکنه غیر نبوتش، مثل حضرت مسیح. بعضیشون هنر سدسازی داشتن، سدهای بسیار قوی که حتی به مردمی که در اون منطقه بودن میگفتن خیالتون راحت باشه تا قیامت از خطر به خاطر این سد در امان هستید. الان سد رو که می سازن بتون خاصی رو تزریق می کنن. قرآن مجید وقتی سدسازی این پیغمبر رو بیان می کنه می فرماید مثل گداخته شده، مثل آب کرده تزریق به این سد کرد. خب حتما سد خاکی نبوده دیگه، اگه سد خاکی بود مثل گداخته شده رو میریختن که خاک و سنگ و هرچی داشت میبود. چه قالب بندی کرده بوده که مثل گداخته شده رو پشتوانه استحکام این سد قرار داد؟ داستانشان در سوره مبارکه کهف. بعضی از انبیا رو هم دامدار معرفی کرد، مثل وجود مبارک حضرت شعیب علیه السلام. بعضیاشون هم تاجر بودن، مثلا پیغمبر خود ما یه بخشی از جوانیشون رو تجارت میکردن. پس داد و ستد خوبه، شغل انبیام بوده، اما داد و ستدی که بر مبنای حلال و حرام خدا نظام داده بشه که موجب پشیمانی نشه، تأسف نشه. یه روزگاری پیش نیاد که انسان فرصت جبران از دستش رفته باشه، اون وقت اینجا آدم مؤمن باید در مقابل درآمدهای کلان حرام که او هم بلده به دست بیاره به حلال خدا قناعت کنه، که در دعاهام به همون یاد دادن یکی از حقایقی که از خداوند متعال به طلبید اینه: اللهم اغننی من حرامک به حلالک. خدایا به من روح قناعت بده که من تو همکارام که حالا میلیاردی دارن به چنگ میزنن، با سندسازی دارن این وامهای کلانو میگیرن، من دارای روح قناعت باشم، یعنی نسبت به حلال آروم باشم، با حرامم قهر باشم و راحتم باشم. آخه من خودم حروم نمیخوره، حرامم آماده است، ولی همش نگران، دغدغه داره، ناراحت، گاهی وسوسه میشه، اینجور حال خب آدمو میلغزونه. همون این دعا خیلی دعای فوق‌العاده‌ایه: اغننا به حلال کم من حرامک. خدایا درون ما رو با همین مقدار حلالی که روزی ما کردی نسبت به حرامت آرامش بده، که ما نخواهیم حرام و دلمون متوجه اونجا نشه. بعدم اسلام اومد گفت این تجارت مادی عبادت. چرا عبادته؟ چون پروردگار عالم چند بار در قرآن فرموده وابتغوا من فضل الله، دنبال روزی خدا باشید، امر واجب. و اگه این داد و ستدا و تجارت ها و کاسبی ها نبود، ها همه دنیا لنگ بودن. بالاخره باید یکی در ایران زندگی بکنه، مردم نیاز به جنسی دارن که هنوز ایران نداره، بره بیرون بخره، با کشتی، با هواپیما، با قطار وارد کنه، بذاره در مغازش، اونایی که نیاز به این جنس دارن بیان بخرن. اما اینجا گفته حلال منو رعایت کن، کاری هم نداره رعایت کردن حلال. من تو بعضی صنفا که منبر دعوت می شدم قبلا رسم بود صنفای تهران روزه می خوندن، حالا تو مسجد نزدیک ساختمون صنفشون یا مرکز دیگه، پیر مردای مجلس یادشونه روزه ها صنفی هم بود، صنف عطار. اینا در مسجد صدای زلال سالها روزه میخوندن. صنف بزاز در مسجد میرزا موسا، اصناف یم هم اینطور، دوخت فروشا، خیاطا، لباس فروشا، عطارا، اینا خیلی هاش دیگه جمع شده. خب پروردگار میفرماد اون جنسایی که میخوان به مردم بفروشیم جنس سالم باشه. اگرم یه وقت جنستون یه گوشش عیب داشت، پارچه نخ در رفته بود یا پارچه یه که با شور رنگش کم میشه، بگین به مشتری، بگین این دهمت پارچه یه که داری میخری تو متر هشتومش چون وسط توپه یه جا نخ در رفتگی داره، میخوای ببین دقیق، منم حاضرم به خاطر اون یه ذره نخ در رفتگی کم بکنم. خب این حلال به دست آوردن کار مشکلی که، چرا آدم عیبو بپوشونه و نگه؟ که اگه به مشتری میگفت عیبی نداره، من میخرم 10 تومن بابت این نخزدگی کم کن، آدم کم میکن، حقم هست که کم بکن. اون صنفی که منو دعوت کردن، حالا من نمیگم چه صنفی بوده، اون آقایی که منو دعوت کرد گفت تو صنف ما اگر بشه شما این 10 روزه راجع به حلال و حرام خدا، حرام و حلال مالی صحبت کن. گفت برای این که ما جنسامون که 100 جور جنس ریز تا درشته، ژاپنی داره، آلمانی داره، چینی هم داره و بیشتر خریداران واقعا دنبال جنس آلمانی هم، اگه نه ژاپنی، چینی نمیخرن. گویه ادهی تو صنف ما هستن میان پا منبر، اینا کشتی جنس میارن، بعد آدم های وارد و استخدام میکنن بیان انبار، هم رو خود جنس که فلزیه با اون هنری که دارن بزنن، ساخت آلمان هم جعبه هاشو عوض میکنن، جعبه میدن چاپ میکنن، رو کلش هم خارجی مینویسن، در حالی که جنسا آشغالای چینه و 2 بار 3 بار که ببرن مصرف بکنن خراب میشه و اینا روزی چند میلیون به جیب میزنن. مشتری ها که میان میگن آلمانی میخوان، میگه این آلمانی، ببین جعبش، خودت هم میخوای واکن ببین روش مارک آلمان خورده، یعنی تو کارخونه این مارک با خود فلز روی جنس خورد و وقتی دین نباشه چطور یه ملت به همدیگه اعتماد بکنن؟ تو این بازار آشفته جهان آدم میره جنس میخره ولی 100% براش اطمینان نمیاد که واقعا این آلمانیه یا ژاپنیه یا نه سرمو کلا گذاشتن. به خود دادم مال حلال به دست بیاره، راهش سخت نیست، عقبه نیست، سربالایی نیست، پیچ و خم نیست، کوه و کمر نیست. لذا ما در قرآن مجید میبینیم هر کی در هر شغلی یا در هر خلقی یا در هر عملی انحراف داشته، انحراف در امور مادی، تقلب در جنس، جنس جای دیگر رو به نام جای دیگه فروختن، کم فروشی، تقلب یا انحراف در اخلاق داشت یا انحراف در عمل، خداوند صریحا در قرآن روز قیامت به کل اینا میگه لا تعتذر الیوم، حق عذرخواهی از منو امروز ندید. متن قرآن لا تعتذر اليوم تجزون بما کنتم تعملون، کیفرتون مطابق کل کارایی که تا آخر عمرتون انجام دادید، چون جای عذر نداره. من همون جنس ساخت کشوری که مشتری میخواد بهش بدم 10 تومن توش سود میکنه هر یه دونش، اما ژاپنی رو مارک بزنم به جای آلمانی بدم 50,000 تومن سود میکنه، این واقعا چه جای عذرخواهی از پروردگار داره؟ خداوند که فرموده فقط دنبال حلال باشه، ائمه ما هم که گفتن دعاتون این باشه خدایا ما رو به حلالت از حرامت بی نیاز کن، چه جای عذری دار؟ لذا قبل از این که زبان عذرخواهان در قیامت باز بشه خدا اعلام میکنه لا تعتذر الیوم، در مقام عذرخواهی از من بر نیاین، چون من بنای قبول کردن یک عذر رو در این قیامت ندارم، چون عذرا قلابیه جا نداره. تجزون به ما کنتم تعملون، شما الان باید نتیجه کارایی که کردید درو بکنید، این یه تجارت که البته انجامش عبادته، چون آدمی که میره دنبال کسب، دنبال کار و نیتش هم حلال خوردنه، این آدم داره امر خدا رو اطاعت میکنه، نه اینکه خود اصل داد و ستد عبادت باشه که من در مغازه 2 کیلو شکر بفروشم پولشو بگیرم این شده عبادت. نه، خودش عبادت نی، اینکه امر وجود مقدس او رو اطاعت کردم، اومدم برای رزق حلال و برای تأمین معاش زن و بچه‌م، اون اطاعت امر عبادت. اون وقت در زمینه این داد و ستد شما اگه بخواین روایاتمون رو ببینید، حداقل روایاتی که در باب کسب و تجارت من خودم شماره کردم که از پیغمبر اکرم و ائمه چند تا روایت درباره کاسبی رسیده، که یه بارم تلویزیون اومد منزل ما درباره قوانین اسلام از من یه مصاحبه گرفت، من بهشون گفتم بذارید شماره روایات رو براتون بگم. مثلا در طهارت و نجاست حداقل 5000 روایت داریم، درباره نماز حدود 4000 روایت داریم، درباره کسب و تجارت و داد و ستد و تولید و خرید و فروش حدود 1000 روایت داریم. چه روایاتی که آدم متن این روایات رو میخونه هضم میکنه از این دینی که خدا نصیبش کرده، لذت میبره از این دینی که خداوند نصیبش کرده. تمام زوایای کسب رو هم برای مردم بیان کردن، تمام زوایای کسب رو. پارچه فروشه، خب قدیما پارچه ها دستی بود، حریر می بافتن، چیت می بافتن، ابریشم می بافتن، آدم های هنرمندی هم بودن، به خصوص در ایران در منطقه کاشان، یزد، این جنس های دست باف خیلی زیبا بافته می شود و رنگای خیلی زیبای گیاهی هم درش به کار گرفته می شود. تو بازار مدینه پارچه فروش پارچه رو پهن کرده جلوی مشتری، یه مقدارم آفتاب داره میتابه تو مغازه که شعاع نرم آفتاب رو این پارچه رنگی حریر باف هم افتاده، دل آدمو میبره. موسی بن جعفر اومدن در مغازه سلام کردن، به پارچه فروش گفتن این پارچه رو اگر در سایه ولو کنی، پهن بکنی در برابر چشم مشتری، جلوه الانو که تو آفتاب جلوش پهن کردی داره؟ عرض کرد نه. فرمود کار خلافی داری میکنی در این فروش. چرا؟ چون مشتری رنگ واقعی رو نمیبینه، این رنگ الان با نور آفتاب تلفیق شده زیباتر به نظر میرسه، تو داری کلا میذاری سر مشت. تا اینجا شد دین دقت کرده که سفره مردم نجس نشه. چرا که ائمه ما می‌فرمایند حرام خوری انسان رو نسبت به عبادت خدا کسل می‌کنه، بیمیل می‌کنه، زمینگیر می‌کنه، تاریک می‌کنه و آثار بد حرام خوری در نسل هم ظاهر خواهد شد. یه وقت صحبت بنی عباس شد، به ذهن اومده بود که بنی عباسی ها همه پسر اموهای ائمه بودن، پسر اموی تنی هم بودن. عباس اموی پیغمبر بود، اما نسلی که از او به وجود اومد حدود 600 سال در این منطقه خاورمیانه و ایران و یه مقدار دیگه از آسیا جنایتی نبود که مرتکب نشدن و 7 از امامای ما رو اونا کشتن. چرا؟ واقعا پیغمبر معجزه فرمودن که فرمودن الحرام تبین و فزوریه، حرام خوری آثارش در نسل‌های بعد حرام خورم آشکار میشه. عباس عموی پیغمبر 13 سالی که حضرت مکه بودن ایمان نیاورد، بت پرست. بعدم در جنگ بدر برای کشتن پیغمبر شرکت کرد، ولی در جنگ بعد مکه یا شکست خورد، 70 کشته شدن، 70 اسیر شدن. بین این 70 اسیر یکیشون عباس عموی پیغمبر بود که اووردنش مدینه و زندانش کردن. بعد مدتی مسلمون شد. این آقا شغلش چی بود؟ از زمان جوانی که شاید پیغمبر اومد به دنیا نیومده بود، ایشون رئیس رباخورای مکه بود و تا زمانی که آیه ربا نازل شد که یمحق الله الربا و یرب صدقات و حرام کرد ربا رو، هنوز حرام خور حرفه‌ای بود و ربا خور حرفه‌ای بود. در فتح مکه پیغمبر عظیم و شأن اسلام در مسجد الحرام کنار در کعبه فرمود مردم از جمله برنامه هایی رو که بهتون اعلام قطعی میکنم ربای عمویم عباس را باطل اعلام میکنم، هر کی بهش بده کاره اضافه ها رو بهش نده، فقط اصل بده کاری رو بده. خب این آدم 50 ربا میخورده، نباید یه همچین نسل کثیفی رو پیدا بکن. این بنده خدا که منو دعوت کرده بود مصر بود راجع به حلال و حرام مالی صحبت بکنیم. خب پیشنهاد خیلی خوبی بود، خیلی خوب. منم در اون 10 با بررسی آیات قرآن و روایات تحت عنوان حلال و حرام مالی در اسلام صحبت کردم که بعدم نواراش پیاده شد و تبدیل به یک کتاب 700 صفحه شد به نام حرام و حلال مالی. 2 بارم چاپ شده، تموم شده، باز درخواست بوده در بازار چاپ پیش کردم. حالا این کار 700 صفحه من شاید حدود 100 از اون 900 روایت رو داشته باشه. بله اگر 900 روایت رو میخواستم در منبر بحث بکنم و تفسیر کنم، توضیح بدم، کتاب قطور 5-6 جلدی میشه. اونی که وارد این کسب و این تجارت مادی میشه داره امر خدا رو اطاعت میکنه. به حلال قناعت میکنه، داره دینش رو رعایت میکنه، با مردم صادقانه معامله میکنه، راست میگه، حقیقت میگه، پروردگارم قیامت باهاش صادقانه معامله میکنه، به بدهکار مهلت میده، پروردگار عالم به خاطر مهلتش در قیامت معطلش نمیکنه، آسان میگیره در خرید و فروش، پروردگار قیامت بهش آسان میگیره، یه بدهکاری که نداره میبخشه، پروردگار قیامت بعضی از گناهانشونو به خاطر اون کاری که در دنیا کرد میبخشه. یعنی شما اگر روایات باب تجارت رو ببینید و انعکاس کل مسائلش رو در قیامت میبینید، دین در این زمینه هیچی فروگذار نکرده، هیچ. و اینقدر برادران، خواهران، چون تو خواهران هستن که درآمد دارن، حالا یا خیاطن یا معلمن یا دبیرن یا استاد دانشگاهن یا افرادی هستن که شغلای دیگه‌ای دارن، شما ما مردا بدانیم که حلال بالاترین نعمت با ارزش مادی پروردگار عالم در زندگیمونه. یه کتابی شیخ بهایی داره عربی، خب شیخ بهایی که میدونید خیلی آدم ملایی بوده، آدم فوق‌العاده‌ای بوده، این کتاب اسمش مخلاته. این چند ساله اخیر من دیدم مصر این کتابو چاپ کردن، خیلی هم خوب چاپ کردن، خدا خیرش بده. یه دوستی داشتیم، این کتابایی که در کشورهای عربی چاپ میشد نخبه‌هاشو میآورد به من میگفت، میگو اینا رو برات خریدم، اینا خیلی کتابایی به درد خوری، این کتابو من خریدم. یه وقت نشستم گفتم همه این کتابو بخونم ببینم هر چی به درد خور داره بکشم بیرون، جداگانه یادداشت کنم و ببرم برای مردم بگم، چون خیلی سودمنده. یه مطلبی که مرحوم شیخ بهایی در این کتاب مخلات نوشته اینه که حالا نمیدونم، میگه قال الحسن و توضیح هم نمیده که حرف مال امام عسکری، مال امام مجتبی، مال حسن مصناس، مال حسن بصریه، چون ما چند تا حسن معروف داریم در روایات ولی ایشون نفرمودن که کدوم حسن، ولی بالاخره مطلب به نظر خودشون خیلی مهم بوده. میگه ایشون میگه من یک عدد نان حلال واقعی به دستم بیاد اینو خشکش میکنم که قابل کوبیدن تو هونگی باشه، این نان خشک تو هونگ میکوبم، انقدر میکوبم که به صورت گرد نرم دراد، این گرد رو میریزم تو شیشه، درشو میبندم، یه جا پنهان میکنم، هر کی به من مراجعه کرد گم مریضم، دکترم رفتم خوب نشدم، یه ذره از اون گرد حلالو بهش میدم، میگم ببر بخور حتما خوب میشه. مثل این که در تربت ابی عبدالله خدا شفا قرار داده، تو مال حلالم شفا قرار داده. اشتباه میکنن حروم خورا، هم به خودشون ضرر میزنن، هم مثل عباس عموی پیغمبر که رباخور حرفه‌ای بود اون نسل کثیف رو به وجود میاره. آیه رو یه بار دیگه بخونم، خیلی آیه سنگینیه. لا تعتذر اليوم، ای بدکاران حرفه‌ای، که حالا هر چی بدی داشتین، هر نوع بدی داشتین، امروز که روز قیامت از من خدا عذرخواهی نکنید. عذر احدی رو قبول نمی کنم و همون کارهایی که کردین الان به صورت جهنم بهتون پاداش داده میشه. اللهم اغننا به حلالک من حرامک. خیلی جاده جاده باریکیه، جاده دقیقه. خب روایات امروی شنبه است، روز امیر المؤمنین و صدیقه کبراست. در سن ایشون اختلاف دارن. ما هم که اهل کتاب و اهل روایت و اهل تحقیقیم، جدی به نتیجه نرسیدیم که صدیقه کبرا زمان شهادت 18 سالشون بوده یا 25 سال، چون در اصل ولادتشون هم اختلاف در روایات. بعضی ها میگن 5 سال قبل از بعثت به دنیا اومدن، بعضی ها میگن 5 سال بعد بعثت به دنیا اومدن. رسمم که نبوده قدیم، کتابم در عربستان تو خونه ها نبوده که بردارن تاریخ ولادت فرزندشونو بنویسن. بعد که نوشتن روایات و تاریخ نویسی معمول شد، اینا رو شروع کردن به نوشتن. و علت اختلافم اینه که از اول روشن نبوده. حالا 18 سالشون بوده یا 25 سال، معمولا در مجالس ذکر مصیبت ایران بیشتر از سن 18 سالگی ایشون نام میبرن. تنها حرفی که میتونم بزنم این بوده که زهرا زهرا بود، همین. پس کنه وجود ایشون قابل شناخت نیست. ائمه ما میگن زهرا لیلت القدر ما اهل بیته، چنانچه شب قدر قابل شناختنی که کدوم شبه. زهرا هم کنهش قابل شناختن نیست. اونی که میشناختش مرگ زهرا براش از کوهای عالم سنگین تر بود. صحبت این نبود که یا آقای همسرش از دنیا رفت. اگه مسئله همسر تنها بود که خود دورو گریه میکرد، بعدم زود میرفت ازدواج میکرد، بعدم همسر اولی که از دنیا رفته بود فراموش می شود. اما امیر المؤمنین برخلاف همسران تاریخ عالم جور دیگه بود. برای اینکه زهرایی که از دست علی رفت، یعنی همه ارزش ها، همه قیمت ها، همه علم، همه فضائل از دستش رفت. لذا شب دفن اومد کنار قبر پیغمبر، دست مبارکشو گذاشت رو قبر، درد دلشو با پیغمبر ببینید. نفسی علا زفراتها محبوست. یا رسول الله نفس تو سینم وایستاده بالا نمیاد، نفس گیر شدم. یا رسول الله یا لیتها خرجت ما از زفراتی، ای کاش این نفس حبس شده من که میخواد بیرون بیاد جانم هم باهاش بیرون بیاد. خیلی سنگی. شما تا حدودی امیرالمؤمنین رو میشناسین، علی طلب مرگ بکنه خیلی حرفه با. زین العابدین خیلی در این عالم مصیبت دید، اما به پروردگار میگم مرگ منو نرس، امرنی عمر منو طولانی کن، ما کان عمری بزلتن فی طاعتک، تا بنده تو هستم، تا لباس عبادت دارم، منو نبر. اما امیرالمؤمنین 33 سالش بود کنار قبر پیغمبر میگه ای کاش این نفس من با جان من بیرون، من دیگه نمیموندم. یعنی من تحمل مرگ زهرا رو تا آخر عمرم ندارم. بر احوالم بباره ابر اشی از آسمان امشب، من با دست خود کردم گلم در گل نهانم شد. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادرانم شد. من یه دوست خیلی خوب متدینی دارم، خیلی بزرگواره، آدم صبور با حوصله. 5-6 ماه پیش یه ساعت خانومش مریض شد و از دنیا رفت. خیلی خانوم بزرگواری بود، من خانوادگی اینا رو میشناختم. تا الان تو این 5-6 ماه اغلب میگه ای کاش شوهر قبل از زنش بمیره، خیلی سخته. یا لیتها خرجت ما از زفراتی، چسان آرام بنمایم من این بی مادرانم شد. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن. که این پهلو شکسته بر تو باشد مهمانم. اما ظاهر قضیه علی جان، شما در پهلوی زهرا، بازوی زهرا زخم دیدی و ناله می زدی، پسرت چیکار کرد کنار بدن علی اکبر؟ که زار میزد و میگفت بسرم بعد تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا.